رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با برنامه امروز چهارشنبه هفتم ماه اسد که مصادف است با 29 جولای سال 2015 میلادی و در برنامه امروزی که با یاری همکارانم تهیه شده است در خدمت قرار دارم. در این برنامه بر علاوه گزارش های بین‌المللی گزارش ویژه داریم در مورد خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان که طالبان آن را رد کردند. نخست سرخط چند خبر.
گزارش های زود نقیز در مورد سقوط ولسوالی نوزاد هلمند، کشته شدن رهبر گروه تندرو لشکر جنگوی در پاکستان و تلاش تعداد بی سابقه مهاجرین برای عبور از یورو تونل.
دوستان عزیز، بر علاوه از اخبار را خدمت شما تقدیم میکنیم، بعدا برنامه گفت و شنود و خبری اتر نیز تقدیم میگردد. لطفا با ما باشید. مشروع اخبار را احد عزیزاده و میرویس رحمانی تقدیم می کنند.
با تقدیم سلام. طالبان افغان و منابع نزدیک به روند گفتگوهای قریب الوقوع حکومت افغانستان و طالبان گزارش های مرگ ملا عمر را رد کردند. یک سخنگوی طالبان در صحبت با صدای امریکا گفت که رهبرانان زنده بوده و شایعات مرگ او فقط به هدف این است که او ردیابی شود. در این حال یک مقام امنیتی پاکستان که خواست نامش افشا نشود در صحبت با خبرنگاران اخبار پخش شده راجع به مرگ ملا عمر را شایعات خوان که هدف از آن مختل ساختن روند مذاکرات صلح می باشد. اما سید ظفر هاشمی معاون دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از ظهر امروز به رسانه ها گفت که حکومت افغانستان گزارش های حاکی از مرگ ملا عمر را مورد غور و بررسی قرار می دهد.
حکومت افغانستان گزارش هایی را دریافت کرده مبنی بر ادعای درگذشت رهبر طالبان. ایره ما رد و یا تایید کرده نمیتونیم. در حال حاضر ما تلاش داریم تا ایره پیدا کنیم که این گزارش ها صحت داره یا نداره. زمانی که این موضوع روشن شد ما جزئیات بیشتر خدمت شما تقدیم میکنیم.
از جانب دیگر امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان خبر کشته شدن ملا عمر را برای افغانستان شگفت آور نمیداند و میگوید که رهبر طالبان یک فرد عملیاتی نبوده و از این رو هیچ تأثیری بر فعالیت این گروه نخواهد گذاشت.
مرگ ملا عمر اعلانش از طرف اردوی پاکستان شد و مقامات افغانستان احوال کردند که ملا عمر مرده. به این معنا که این خبر نشان دهنده از این است که ما بر ما واضح شد ادعای که ما داشتیم، باور که ما داشتیم که در پشت همه دهشت و ترور و جنگ کس به نام ملا عمر اصلا مطرح نیست، اردوی پاکستان است. و امروز اونا با تایید از این خبر که ملا عمر در خاک پاکستان فوت کرده یا کشته شده ما نمیدانیم، همه باورهای ما را با یقین ثابت ساختند.
در طول یک دهه اخیر خبر مرگ ملا عمر چندین بار نشر گردید اما هیچگاهی تایید نشده است. برخی از گزارش ها می رسانند که پسر ملا عمر اکنون در موقعی است که می تواند رهبری گروه طالبان را بر عهده گیرد.
مقامات در ولایت هلمند می گویند که طالبان ولسوالی نوزاد آن ولایت را تصرف کردند. برای جزئیات بیشتر این خبر همین اکنون سید سرور امانی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را از شهر قندهار از طریق تماس تلفنی با خود داریم. آقای امانی، شما صدای ما را میشنوین؟
بله میشنوین آقای.
اطلاعاتی که شما دارین در مورد چیست؟
طالبان صبح امروز ادعا کردن که این ولسوالی را تصرف کردن. اینا با ارسال به پیام و رسانه ها ادعا را کردن، ولی مقامات ارشد ولایت هلمند این حرف را نمیپذیرند. ماما جان رسولیار با صحبتی که با رادیو آشنا صدای آمریکا داشت گفت که تماس تلفنی با ولسوالی ندارن، قطع است، ولی از تصرف به طالبان را رد کرد. در ضمن افرادی که از ولسوالی نوزاد به شهر لشکرگاه از بابت جنگ کوچیدن، اونا تایید کردن که از 4 روز به این سو اوجا جنگ گیریان داشتن. پوستای اندک وجود داشت که مقاومت میکرد علیه طالبان، اونا هم امروز سقوط کردن و قطار که طرف لشکرگاه می آمدن این مقامات اردوی ملی و پلیس را نیز تحت محاصره طالبان قرار دادن.
بله. مسیر را آقای منی، مقامات افغانستان، مقامات حکومتی افغانستان در مورد از این که طالبان ادعا میکنن که ولسوالی نوزاد فتح کردن و آل به طرف موساقلا در پیش رویستن، چیزی گفتن؟
بله، طالبان خودشان ادعا کردن که چند ولسوالی شمالی ولایت هلمند در انقریب فتح خواهد کردن، ولی مقامات ارشد دولتی میگوین که آنها خودشان عملیات تازه را روی دست گرفتن که در انقریب اوضاع امنیتی این ولسوالی ها را خوب خواهد کرد.
بله، امیدوار هستیم در برنامه آینده شما موضوع را تعقیب بکنین تا معلومات بیشتر خدمت شنونده ما تقدیم بکنیم. تشکر از توضیحاتتون.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را با خبر از پاکستان اثر می گیریم. ملک اسحاق رهبر گروه تندرو سنی موسوم به لشکر جنگوی امروز با 13 تن از افرادش در پاکستان کشته شد. جزئیات بیشتر را از نجیب احمدیار می شنویم.
رهبر گروه لشکر جنگوی که ارتباط نزدیک با شبکه القاعده داشت، درست قبل به ظن دست داشتن در کشتن دو مسلمان شیعه دستگیر شده بود. مقام‌های پاکستانی میگویند که کاروان حامل ملک اسحاق صبح امروز در مسیر زندان شهر ملتان مورد کمین افراد مسلح قرار گرفت و در نتیجه زد و خورد دو پسر، معاون و 10 تن از همراهانش نیز کشته شدند. گفته می شود ملک اسحاق هنگام مرگ 55 یا 56 سال عمر داشت و برای چندین سال در پاکستان فعالیت آزادانه داشت. جزئیات کشته شدن او در پاکستان هنوز مبهم باقی مانده است. این رهبر گروه تندرو جنگوی به کشتار صدها مسلمان شیعه پاکستان و طراحی حملات بر اهداف شیعیان به ویژه در ایالت بلوچستان متهم بود. او مسئولیت بمبگذاری سال 2013 بر شهر کویته را به دوش گرفته بود که در آن حدود 200 نفر عمدتاً مسلمانان شیعه کشته شدند. همچنان این گروه مسئولیت حمله مرگبار چند سال پیش بر زیارت ابوالفضل در مراسم عزاداری شیعیان را به دوش گرفته بود که در آن بیش از 80 نفر کشته شد.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. امروز اردوی کشور ترکیه میگوید که حملات هوایی بیشتر را علیه مواضع شورشیان کرد انجام داده است. این در حال است که پارلمان ترکیه برای تشکیل جلسه ویژه به خاطر بحث در مورد عملیات نظامی علیه تندروان داعش در عراق آمادگی میگیرد. در بیانیه صدر اعظم ترکیه آمده است که حملات هوایی 6 هدف مربوط به حزب کارگران کردستان را در جنوب شرق ترکیه و شمال عراق آماج قرار داد. بیانامی افزاد که بیش از 1300 نفر در سراسر ترکیه به زن رابطه با حزب کارگران کردستان، داعش و سایر گروه های تندرو بازداشت شده اند.
یوروتونل، شرکت مسئول مدیریت تونل بین فرانسه و بریتانیا، می گوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون مانع عبور غیر قانونی بیش از 37 هزار مهاجر از فرانسه به بریتانیا از این تونل شده است. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
یوروتونل همچنان از فرانسه و بریتانیا خواستار کمک بیشتر برای رسیدگی با تعداد روزافزون مهاجران شد که میخواهند با عبور از این تونل خود را به انگلستان برسانند. مقامات میگویند که طی 2 شب گذشته به شکل بی سابقه حدود 3500 مهاجر میخواستند به شکل غیر قانونی از این تونل عبور کنند. مقامات افزودند که از این جمله 1 مهاجر در اثر اصابت با 1 موتر باربری جانش را از دست داد.
لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، امروز طی سفرش به ایران گفت که زمان بهبود روابط بین دو کشور فرا رسیده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در دیدار با وزیر خارجه فرانسه گفت که تهران و پاریس میخواهند تا با حل اختلافات گذشته به مسیر جدید در راستای همکاری و تعامل سازنده گام بگذارند. سفر لوران فابیوس به خاطر موقف سختگیرانه فرانسه در مذاکرات هسته‌ای ایران با انتقاد و اعتراض شدید محافظه‌کاران ایرانی همراه بود. این نخستین سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران طی 1 دهه اخیر می باشد.
مقامات بلند رتبه اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز برای ارائه توضیحات در مورد توافق هسته‌ای ایران بار دیگر به کنگره رفتند. جان کری وزیر خارجه، اشتون کارتر وزیر دفاع، ارنست مونیس وزیر انرژی، جک لیو وزیر مالیه و جنرال مارتین دمسی لیدر استیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده شامل این مقاماتند. قرار است این مقامات حکومت ایالات متحده در جلسه استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا در مورد منافع امریکا و حفظ توازن نظامی در شرق میانه به سناتوران امریکایی معلومات دهند. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان در کنگره امریکا روبرو است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز به خاطر دیدار با مقامات چینایی تقویت روابط بین دو کشور وارد بیجنگ شد. روابط بین انقره و بیجنگ پس از تأخیر فروش سیستم میزایل چین به ترکیه و همچنان رفتار بیجنگ با اقلیت مسلمان اویغور به تیرگی گرایده است. رئیس جمهور اردوغان یکی از منتقدین سرسخت سیاست های سختگیرانه چین در قبال مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ چین می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می داریم و در آغاز گزارش ها در مورد خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان صحبت می کنیم. در آستانه آغاز مذاکرات دور دوم صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان که به احتمال قوی در پایان همین ماه در یکی از کشورهای همسایه صورت بگیرد، مسئله مرگ و زندگی این رهبر طالبان در رسانه ها مطرح است، ولی ریاست جمهوری افغانستان امروز نتوانست و یا نخواست از خبر مرگ ملا عمر را تایید یا رد بکنند. بر رسانه ها گفتند که در تلاش هستند تا معلومات موثقی را در این رابطه به دست بیارند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که خبر مرگ ملا عمر برای مذاکره کنندگان طالبان تاثیر خاصی در میز مذاکرات دارد، ولی برای مردم افغانستان زنده بودن و نبودن ملا عمر کدام تاثیر خاصی ندارد. عبدالحی ورشان گزارش میدهد.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت گزارش های را در مورد مرگ رهبر طالبان را دریافت کرده است، اما هنوز نمیتواند رد یا تایید بکند و در مورد معلوم کردن صحت و سقم این گزارش تلاش ها جریان دارد.
حکومت افغانستان گزارش های را دریافت کرده مبنی بر ادعای درگذشت رهبر طالبان. ایره ما رد و یا تایید کرده نمیتونیم. در حال حاضر ما تلاش داریم تا ایره پیدا کنیم که این گزارش ها صحت داره یا نداره.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری در جواب سوالات خبرنگاران راجع به دور دوم مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان که به احتمال قوی بار دیگر در پاکستان صورت بگیرد، از ارائه جزئیات در مورد زمان و محل مذاکرات و همچنان ترکیب هیئت حکومت افغانستان که در این مذاکرات مستقیم با طالبان شرکت میکنند خودداری نموده، گفت کار روی همین موضوعات جریان دارد و تا هنوز نهایی نشده است. در همین حال تحلیلگران مسائل سیاسی افغان مقیم کابل که انکشافات یومیه را دنبال میکنند به این باور هستند که زنده بودن و نبودن ملا محمد عمر رهبر طالبان برای مردم افغانستان و حکومت وحدت ملی در میز مذاکرات کدام تاثیر خاص نخواهد داشت، ولی برای طالبان و حامیان آن دارای اهمیت خاص بوده بسیار زیاد مهم است. ودیر صافی استاد روابط بین الدول در فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد چنین گفت:
طالبان زنده بودنش اثر است و برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان زنده بودن یا نبودنش کدام تاثیر ندارد.
آقای هاشمی در این نشست خبری با سوالات خبرنگاران راجع به مسلح کردن و تجهیز مردم تحت نام خیزش‌های مردمی در برخی محلات افغانستان نیز صحبت نموده، توزیع اسلحه به مردم در برخی محلات به نام خیزش‌های مردمی را با ملیشه‌سازی یکسان دانسته آن را مخالف پالیسی حکومت خواند.
پالیسی حکومت افغانستان پالیسی ملیشه‌سازی نیست. ما با این مخالف می باشیم. هر فرد و هر گروهی که علاقمند باشه سلاح به دست بگیره. اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان و نیروهای امنیتی در اختیارشان است تا
با اونا با پیوسته و در وظیفه مقدس و پاکه که دفاع از وطن و دفاع از افغانستان در مقابل تهدیدها می باشد. در او قسمت کار کنه و همکاری کنه.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری اظهارات آقای قربان حقجو رئیس اداره آیسا را که گفته است حکومت وحدت ملی در مدت 9 ماه گذشته بیشتر به مسائل امنیتی مشغول بوده، راجع به مسائل اقتصادی کارهای نمایان انجام نداده است، رد نموده گفت که حکومت وحدت ملی از شروع کار تمام موضوعات را که نزد مردم افغانستان و رئیس جمهور افغانستان حائز اهمیت بوده است روی آن کار صورت گرفته است که شامل موضوعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی می شود.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
سه روز قبل از آن که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از نایروبی پایتخت کینیا دیدن کند، مقامات شهر اعلام کردند که می‌خواهند کودکان روی جاده را در مراکز احیای مجدد مسکن گزین سازند. این حرکت با پروژه پاکسازی جاده‌ها از وجود این کودکان با آمدن رئیس جمهور همزمان بود. با گفته بسیاری از ناظران باید راه‌های بهتری جستجو شود تا به شوربختی خانواده‌های روی جاده در نایروبی پایان بخشیده شود. در این مورد گزارش را از عبدالواجد عادل میشنویم.
همفری ماچاریا در مرکز شهر نایروبی باشنده روی جاده است و میکوشد یک راننده را به سوی یک جای خالی در پارکینگ وسایط راهنمایی کند. راننده در برابر این کار به او پول میدهد. ماچاریا فوراً در صدد مشتری دیگر میشود. او یک نوجوان 17 ساله در میان هزاران پسر است که روی جاده های مرکز کینیا به زندگی پرمشقتشان ادامه می دهند. همفری ماچاریا می گوید او از سبب زندگی روی جاده را ترجیح داده است که پدراندرش با او رویه خشنی داشت و مجبور به ترک خانه گردید. ماچاریا مانند بسیاری از باشندگان روی جاده یک زمانی را در مرکز احیای مجدد حکومتی سپری کرده که در آن سعی می شود به کودکان بی سرپرست یک چانس دیگر زندگی بهتر داده شود. اما برای بسیاری از اطفال روی جاده این مراکز به کمپ‌های بازداشت شدگان می ماند. همفری ماچاریا می گوید این بهترین جایی است که در آن به سر برده می توانی. نمی توانی آنجا باشی برای اینکه بچه ها از آن درگریزند و همیشه تو را صبح زود از خواب بیدار می کنند. بعد از آن که قصر سفید سفر اوباما را به کینیا تصدیق کرد، والی شهر نایروبی اعلام کرد که حکومت یک ساحه 16 هکتار زمین را در منطقه رویی که در حدود 20 کیلومتری از مرکز نایروبی فاصله دارد اختصاص می دهد و می خواهد تا در آنجا خانواده های روی جاده را مسکن گزین سازد. حکومت کینیا صرف $30,000 را برای بهبودی وضع زندگی این خانواده ها اختصاص داده است. جویس متونی که خود زمان روی جاده زندگی می کرد می گوید که مراکز احیای مجدد بتر از جاده ها می باشد. او می گوید مراکز مراقبتی به قدر کافی کثیف بوده و امراض در آن شیوع دارد. او می گوید وقتی 12 ساله بود و در یکی از این مراکز زندگی می کرد بدن او ورم کرده بود. اما برخی از مراکز خصوصی رای حل دیگری را پیشنهاد می کنند. فرانسیس کینویو کارمند اندوگو یک سازمان خیریه است و برای مراقبت و ادغام مجدد اطفال روی جاده به اجتماع و مراقبت از آنها کار می کند. او می گوید که مراکز احیای مجدد خصوصی نسبت به نوع حکومتیان موثرتر است. مؤسسه اندوگو از برخورد نسبت به اطفال کار می گیرد که اطفال در آن خود را بیشتر راحت می یابند.
By giving them life skills on how they can manage the trauma that they have gone through.
ما اونا را در جای احیای مجدد میکنیم که در اونجا بود و باش دارن. ما به آنها مهارت های را می آموزانیم تا آنها با ضربه رویی که دیدن و مسائلی که با آن در زندگی مواجه شدن بهتر مقابله کنند.
خانواده های روی جاده در کینیا با ناملایمات متنوع مواجهند. حکومت به این نکته متوجه است تا آنها را کمک کند. اما این که به کدام نوع با آنها کمک مؤثر صورت گیرد، هنوز این مسئله به حیث یک آزمون در برابر این کشور باقی مانده است.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد، اما شما اکنون شنونده رادیو آشنا هستید. اردوی ترکیه به روز سه‌شنبه دور جدید حملات هوایی را بر شورشیان کردی انجام داد. عملیات ضد شورشیان کارگران کردستان یا پیکه که پس از آن آغاز شد که ناتو حمایت خود را از انقره در مورد مبارزه با دهشت افغانی در ترکیه اعلام کرد. نجیب خلیل گزارش می‌دهد.
دو جت جنگی F-16 ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان یا PKK را در جنوب شرق ترکیه هدف قرار داد. یک بیانیه دفتر احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه حاکی است که حملات هوایی شش محل مربوط به PKK به شمول پناهگاه ها، انبار مهمات و مغاره ها را هدف قرار داد. یک مقام رسمی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت که این بزرگترین حمله از زمان آغاز مبارزات انقره علیه شورشیان می باشد. گزارش های از حملات تازه علیه اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه موجود نیست. به روز جمعه ترکیه حملات همزمان را علیه PKK و داعش انجام داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت به مبارزه علیه داعش و PKK در عراق جدن عمل خواهد کرد.
ملتمیزین بوندن امین اولماسینی
میخواهم مردم ما مطمئن باشند که کسانی که در شهرهای بزرگ و حومه آن با پوشیدن ماسک و حمله تفنگ و بمب‌های پترولی گشت و گذار میکنند از طرف نیروهای امنیتی و نهادهای قانونی واکنش خواهند دید.
ترکیه رسما معامله را با ایالات متحده امضا کرد که به اساس آن برای اولین بار به ائتلاف به رهبری ایالات متحده اجازه می‌دهد که از پایگاه هوایی انجرلک برای حملات علیه شورشیان گروه دولت اسلامی استفاده نماید. اما دورو ایوب نماینده حزب دموکراتیک مردم ترکیه می‌گوید مبارزات ترکیه در واقع برای سرکوبی کردهاست.
ترکیه رسما میگوید که حملات را علیه داعش و PKK انجام میدهد، اما وقتی حملات را میبینی و تاثیرات جنگ را میبینی، همه آن بیانگران است که جنگ علیه مردم کردی است.
اردوغان حزب دموکراتیک مردم کردی ها را متهم به ارتباط با شبکه های دهشت افغانی میکند. سلاحاتن دمیریتس رهبر حزب دموکراتیک مردم میگوید
هالکن طالبلرینی
یگان جرم ما برنده شدن 13% آرا و انعکاس آرزوی مردم در انتخابات پارلمانی است. هر کسی که در ترکیه زیست میکند باید بداند که رئیس جمهور این کشور روند خلع سلاح PKK را متوقف ساخته است.
ترکیه پس از ماها به میلی هفته قبل بعد از آن حملات را علیه اهداف شورشیان در امتداد مرز با سوریه آغاز کرد که یک بمبگذاری انتحاری در آن کشور 32 تن را کشت و در عین زمان دو عسکر ترکی در اثر انفجار یک بم تعبیه شده در موتر جان باختند.
سر بسته را زدم
توجه کنید به خلاصه خبرها. به اساس خبر خبرگزاری اسوسییتد پرس، عبدالحسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان لحظات پیش خبر مرگ ملا عمر رهبر گروه طالبان را تایید کرد. او گفته است که ملا عمر در یکی از شفاخانه های شهر کراچی در ماه اپریل سال 2013 درگذشت. مقامات در ولایت هلمند میگویند که طالبان ولسوالی نوزاد آن ولایت را تصرف کردند. ملک اسحاق رهبر گروه تندرو سنی موسوم به لشکر جنگوی امروز با 13 تن از افرادش در پاکستان کشته شد. ترکیه میگوید که اردوی آن کشور حملات هوایی بیشتر را علیه مواضع شورشیان کرد انجام داده است. یوروتونل شرکت مسئول مدیریت تونل بین فرانسه و بریتانیا میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون مانع عبور غیرقانونی بیش از 37,000 مهاجر از فرانسه به بریتانیا از این تونل شده است. لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز طی سفرش به ایران گفت که زمان بهبود روابط بین دو کشور فرا رسیده است. مقامات بلند رتبه اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز برای ارائه توضیحات در مورد توافق هسته‌ای ایران بار دیگر به کنگره رفتند. یک مقام ارشد اسرائیل میگوید که آن کشور تلاش دارد تا جاناتان پولر جاسوس اسرائیلی را در آمریکا پس از رهایی از زندان به آن کشور انتقال دهد. پایان خبرها.
گفت و شنود
خبری اتری